أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در صورتی که منشأ شک در بقای حکم، شک در زوال و بقای غید نباشد، که دو صورت برای این قسم ذکر فرموده بودند، که تارتن به لحاظ این که شک داریم آیا تقید حکم به غید از باب تعدد مطلوب باشد یا از باب وحدت مطلوب. اگر احتمال تعدد مطلوب داده بشود، باز احتمال بقای حکم وجود دارد. یا اینکه بنابر مسلک عدلیه که احکام تابع ملاک هست، ما احتمال وجود ملاک آخری برای حکم قائل بشویم که با قطع به زوال غید که قطعا در ملاک دخالت دارد، اون ملاک آخر و ملاک دوم چون احتمال او را میدیم، او موجب بقای حکم بشود. در این دو صورت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه باز تقسیم کردن این مطلب را به دو قسم. فرمودن اگر غید به عنوان ظرفیت باشد که واضح است در این فرض غید غید وجوب است و موجبی برای اینکه در این فرض ما بخواهیم استصحاب بکنیم نداریم، زیرا حکم قهرن به زوال به اصطلاح غید مرتفع می شود. و اما بنابر این که غید دخیل در حکم و در موضوع باشد، در اینجا فرمودن حکم را تارتن شما به عنوان اراده می دانید که غیر تحقیق است، و اخرى این است که حکم عبارت از اون بعث است. هر یک از این دو باشد، فرموده بودن استصحاب حکم جاری نیست، چه به عنوان حکم شخصی مورد نظر باشد چه به عنوان حکم کلی. که در اینجا بعضی ها استصحاب موضوعی را که گفتن جا ندارد، چون قطع به زوال غید داریم پس قطع به زوال موضوع پیدا میکنیم، ولی استصحاب حکمی را مورد تردید قرار دادن. بعضی قائل به جریانش شدن در مورد حکم کلی، ولی حکم شخصی را گفتن جاری نیست. محقق اصفهانی رضوان الله علیه استصحاب حکم را در اینجا اگر زمان غید باشد، نه به صورت حکم شخصی قائل به جواز بودن و نه به صورت حکم کلی. این بیاناتی بود که دیروز مبسوطاً بحث کردیم، ولیکن ادامه بحث در این است که حالا جایی دارد و راهی دارد که ما بتوانیم استصحاب و حکم کنیم یا نه. مرحوم شیخ می فرماید راه آخری وجود دارد که می شود هم استصحاب فرد کرد و هم استصحاب کلی، ولی نه به بیانی که صاحب کفایه ادعا کردن. بیان آخری است و اون اینه که اما اینکه استصحاب فرد می شود جاری کرد، یعنی ما شخص حکم را استصحاب کنیم، شخص همون حکمی که مقید به زمان بود و زمان به عنوان غید برای او قرار گرفته است و اون غید قطعا هم مرتفع شده است. چطور می شود استصحاب و حکم کرد با اینکه موضوع به لحاظ زوال یک فرد جزئی از موضوع مرتفع شده است؟ حکم تابع موضوع است. اگر موضوع مرتفع شده است ولو به زوال یک جزء، معنا ندارد بقای حکم. به این ادعا که زمان گرچه به لسان دلیل مقوم قرار گرفته باشد، یا بلکه اصلا زمان به دقت العقلیه اصلا مقوم هست. چرا؟ چون همون جایی هم که ظرف هست، اگر فرض کردیم گفتیم به عنوان ظرفیت در مقابل جزئیت و مقومیت، میگه اگه ظرف هست چرا ذکر شده است؟ موجود زمانی در زمان واقع می شود، چه ذکر زمان بشود چه نشود، که ما اینکه موجودی که جسم است در مکان واقع می شود، چه ذکر مکان بشود چه نشود. پس در اینجا ذکر زمان به عنوان حتی ظرف واقعش این است که اون ظرف زمانی دخالت دارد در مصلحت. همونجور که در بحث صلات این روزا بحث داریم، وقتی مقید میکند به دلوک شمس تا مثلا غروب، این معناش این است که این زمان هم در مصلحتی که برای صلاتین ظهرین هست دخیل هست. خب پس ذکر زمان ولو به عنوان ظرفیت باشد، ولی در حقیقت به دقت العقلیه در مصلحت حکم یا مفسده حکم دخیل هست. هذا اولا. ثانیا، زمان هر جا ذکر بشود از نظر عرف از حالات موضوع محسوب می شود نه جزء موضوع. عرف از ذکر زمان حالت موضوع رو می فهمد، می گه این حالتی و عارضی است از عوارض موضوع، نه به عنوان جزء موضوع که تا کنون می گفتیم. خب حالا بنابراین، و از طرفی هم که ما در این فهم عرفی و نظر عرفی یقین نداریم که این خطا رفته باشند. چرا؟ چون واقعش ممکن است که اصلا دخالت داشته باشد زمان، نه به عنوان اصل مصلحت و اصل ملاک و اصل مطلوب، در تمامیت مطلوب که انهو به این فرق. و از حالا نمیخوام بگیم دلیل امیره میرساند یا نه، میگیم صلات ظهرین ملاک دارد، ولی اگر بخواد ملاک تام پیدا کند باید در این وقت باشد. حالا مثال واقعیش اینه که میگیم آقا صلات در این وقت موسع ملاک دارد، ولی اگر در اول وقت خوانده بشود ملاکش اتم است از ملاک در غیر اول وقت. به این جور دخالت او را ما احتمال بدیم. خب در این صورت که ما زمان را دخیل در ملاک بدانیم اولا، و میزان در بقای موضوع و عدم او را هم نظر عرف بدانیم ثانیاً، و عرف را هم تخطئه نکنیم ثالثاً، نتیجه این سه امر چی می شود؟ نتیجه اینه که در جایی که حکم شخصی رفته است روی موضوعی که مقید به زمان است ولو به عنوان ظرف، عرف می گوید اگر این زمان زائل شد و منقطع و منقضی شد، بازم احتمال بقای حکم را میدم. چرا؟ برای خاطر اینکه شاید اون زمان نقش در تمامیت مطلوب داشت نه در اصل مطلوب، نقش در تمامیت ملاک داشت نه در اصل ملاک. مثل اینکه اگر اول وقت زائل شد، عرف اینچنین میگوید اگر صلات را با ملاک تام میخواستید ایجاد کنید، و به عبارت دیگر ملاک تام میخواستید تحصیل کنید، نماز را اول وقت بخوانید. اگر نه، ملاک صلات گیرتان بیاد نه با عنوان ملاک تام، طبیعی ملاکی که برای او حد اقل ملاکی که برای او معین شده است در غیر اول وقت، این به اصطلاح ملاک به صورت به اصطلاح همون قدر متیقنش برای شما حاصل می شود، اما اون ملاک تام حاصل نمی شود الا به اتیان صلات در اول وقت. خب حالا بعد از اول وقت شک در بقای وجوب شخصی صلات بکنیم، فرض میتونیم استصحاب بقا کنیم. چرا؟ چون فرض این است که اون زمانی که قطع به زوالش داریم از نظر عرف، اون زمان دخالت در تمامیت و کمالیت ملاک داشته است، نه دخالت در اصل ملاک. پس بنابراین استصحاب میشود کرد، و نتیجتا استصحاب شخصی و حکم هم میکنیم در این فرض با این قیودات. خب پس مرحوم ها شیخ از باب مراتب برای طلب وارد نشدن، که صاحب کفایه ادعا کرده بود که ما بعد از زوال اون وقت مرتبه عالیه از طلب میگیم زائل شده است، لعل طلب آخری از مولا صادر شده باشد به نسبه به سایر مراتب نازله. ایشان میفرماید نه، با این وضع در طلب مولا تغییری حاصل نشده، کما این که به اصطلاح شدت و ضعف و این حرفا را ما نمید. چون اون که در طلب و اراده قرار بگیرد به معنای این است که حکم را شما به معنای طلب و اراده بدانید و این خلاف تحقیق است، ولی اگر حکم را به معنای بعث بدانید، اینجا مراتب برای بعث دیگه نیست، چون بعث یعنی ایجاد دایی، بعث تشریعی است، به دایی جعل دایی، این دیگه شدت و ضعف ندارد، این به هر حال یا وجود است یا معدوم. خب بنابراین ما دستکاری در جانب اونچه که از مولا صادر شده است تغییری در او ایجاد نمی کنیم، نمی گیم مثلا اون مرحله اولا و زمانی که به اصطلاح منقضی شده است مرتبه عالیه طرب و اراده بوده است که صاحب کفایت ادعا کرده است، حالا که احتمال بقا رو می دیم به لحاظ این است که شاید مولا بعد از زوال مرتبه عالیه مرتبه متوسطه او وجود باشد، لذا استصحاب بقای حکم کنیم. شما می فهمن نه، ایشون از راه چرا وارد شد؟ از راه ملاک وارد شد. این حرف حرف واقعی است، برای خاطر این که خب ملاک موارد زیادی ما داریم که به هر حال اعمال صادره از مکلف دارای ملاکن، ولی ملاک مراتب داشته باشد. مثلا همین وقوف در عرفه و به اصطلاح مشعر، وقوف اختیاری داریم و وقوف اضطراری داریم. خب از نظر ملاک وقوف اختیاری ملاک کامل و اتم و اکمل را دارد، ولی در موارد اضطرار اون وقوفین اضطراریین برای عرفه، برای مشعر یا وقوف اضطراری عرفه، اینا فاقد ملاک نیستند، ولی ملاکشان در حد ملاک وقوفین اختیاریین قطعا نیست. این شاهد بر اینه که ما مواردی داریم در فقه که به اصطلاح مرتبه مراتب هست به حسب ملاک. مراتب به حسب ملاک حرف خوبیه، اما مراتب به حسب طلب مولا و اراده مولا هم معنا کردن حکم است به غیر تحقیق، که حکم رو به معنای اراده گرفتید، و همین که در طلب مولا قائل به اشتداد شدید که اینچنین نیست، ولی بس نه درش اشتدادی هست نه هیچی، بس واحدی است، ولیکن اون مبعوثون به حسب ملاک می شود زو مراتب، مرتبه عالیه‌ای دارد که عبارت از زمان وقت خودش، و مراتب دیگری دارد که بعد از انقضاء اون وقت است. پس قهرن در اینجا وقتی به لحاظ ملاک باشد، ما بعث مولا را تغییر ندادیم و در بعث مولا قائل به تفاوت من حیث شدت و ضعف، حیث مراتب عالیه و متوسط و دانی، همچه حرفی را دیگه جاری نکردیم. بس نه، امر واحدی است که از مولا صادر می شود و دارای شدت و ضعف هم نیست، طلب می کند دیگه. پس استصحاب در این صورت اگر ما نسبت به طلب مولا و امر مولا و حکم مولا در حقیقت داشته باشیم به نسبت علل بس، یعنی استصحاب به نسبت علل حکم، استصحاب حکمی به نسبت به شخص حکم به مکان ملل امکان می شود. چرا؟ برای خاطری که ما زمان را از نظر عرف از حالات موضوع قرار دادیم نه جزء موضوع، و نسبت به اما این نسبت به استصحاب فرد، و اما نسبت به اینکه استصحاب کلی بکنیم، اگر حکم را اراده می دانید و بخواید استصحاب کلی بکنید، این قسم سوم استصحاب کلی می شود، چون فرض این است که وقت را دخیل در قوت مصلحت و ضعف مصلحت می دانید و مراتب برای اراده قائل شدید، پس اون مرتبه اولا در حقیقت زائل شده است و مرتبه متوسطه یا ضعیفه پس از او پیدا شده است. این از قبیل قسم سوم استصحاب کلی است که فردی از او از بین رفته است یقیناً، احتمال آمدن فرد آخر را میدیم. اینجا هم همینطور اراده قویه قطعا از بین رفته است، احتمال این که اراده متوسطه یا ضعیفه باشد را میدهیم. خب در اینجا وحدت موضوع، میتوانیم وحدت موضوعیه را به لحاظ ماهیت کلیه اراده تصویر کنیم و این بلا اشکال است. وحدت در وجود منظور نیست، چون واضح است که وجود سابق غیر از وجود لاحق هست. اون وحدتی که میزان هست وحدت موضوعی است. وحدت موضوعی به لحاظ ماهیت کفایت میکند. بله، ماهیت اراده چه در مرتبه قویه باشد، چه مرتبه متوسطه باشد، چه مرتبه ضعیفه باشد، ماهیتون واحده. همه اینها در حقیقت در داخل در ماهیت اراده هستند. این استصحاب شخص به اصطلاح کلی بشود. و اما استصحاب کلی به نحو قسم دوم از قسم سوم، و اون چی بود؟ حدوث فردی بعد از ارتفاع فرد اول. خب در اینجا این چنین گفته می شود که شخص حکم تعلق بگیرد به ذات مقید. ذات مقید چیز همون امساک مثلا، ذات مقید چیز اون طبیعی صلات، و به طبیعی فعل تعلق بگیرد. بالعرض فعل می شود یعنی مقید مع قیده، فعل مجموع مقید با قید را می گوید مرحوم عاشق. حالا طبیعی حکم به وجود فرد موجود می شود، لذا گفتیم که طبیعی موجودون به وجود فرده، و وجود اولا و به ذات مستند می شود به فرد، و ثانیا و بالعرض مستند می شود به طبیعی. در این صورت تعلق شخص حکم ذاتن و عرضن تعلق طبیعت اوست بالعرض. اگر حکم تعلق گرفت به، یعنی اراده مولا یا بعث مولا تعلق گرفت به شخص، اولا و به ذات متعلق شخص است، ثانیا و بالعرض می شود طبیعی. خب پس بنابراین طبیعی حکم تعلق گرفته است به طبیعی فعل، به طبیعی فعل ولی بالعرض. پس حکم مولا گرچه متوجه به فرد است و شخص، ولی متوجه به طبیعی شده است بالعرض. ما حالا شک در بقای اون طبیعی حکم میکنیم. فرض این است که قطع به زوال عهد الفردین داریم که فرد به هر حال اولا بوده است یا فرد اتم و اکمل بوده است، و قطع به زوال عهد الفردین موجب قطع به زوال طبیعی نمی شود. چرا؟ چون احتمال میدیم که طبیعی به وجود فرد آخری موجود بشود، و از نظر عرف هم طبیعی در همه این افراد یک طبیعی دیده می شود، نه اینکه حقیقتا و تحقیق این باشد. بله به لحاظ دلیل عقلی طبیعی که در سابق در متاوی فرمایش مرحوم شیخ هم بود، طبیعی متعلق به هر فردی غیر از طبیعی متعلق به فرد آخر است. ولی اینا تمامش به نظر مسامحه عرفی است که میگه طبیعی انسانی که به زید محقق می شود با طبیعی انسانی که به امر محقق می شود در حقیقت فرقی ندارد از نظر عرف. ولی از نظر عقل این است که خیر، هر طبیعتی که متعلق متحقق می شود به وسیله فردی غیر از طبیعتی است که تحقق او به فرد آخری شده است. پس اشکالی که در استصحاب فرد با دقت عقلی می شد در اینجا نسبت به طبیعی همون اشکال وارد است، و اون این است که اون چرا که قبلن بوده است قطع به زوال داریم، اون چرا که الان می خواهیم بگیم هست یا نه شک در اصل حدوث او پیدا می کنیم. فعلازا نه استصحاب فرد جاریز نه استصحاب طبیعی، ولی تمام اینا بر مسلک اینه که ما میزان را نظر مسامحه عرفی بدانیم، و عرف را در اینجا بگیم خطا نکرده، لذا استصحاب طبیعی بلا اشکال می شود با این نظر مسامحه عرفی. نگید آقا در سابق مرحوم عاشق در همین قسمت دوم اینجوری فرمود و اینجا الان دارد برخلاف اون میفرماید. خوب اول بحثش هم دقت بفرمایید، ایشان بر اساس نظر مسامی عرفی این فرمایشات را که جواز استصحاب هم نسبت به طبیعی باشد هم نسبت به فرد باشد رو میفرماید، نه به اون نظر دقیقی و تحقیقی که در سابق فرموده بودند. البته این قسم از استصحاب طبیعی را مرحوم شیخ انصاری قبول ندارد، با اینکه ایشان استصحاب کلی به جمیع اقسامش را قبول کرده است ولی اینجا را قبول نمی کند و اینجا را می‌فرماید در بیان استصحاب کلی را در صورت تبدل فرد جاری نمی‌داند. چرا؟ چون می‌فرماید وحدت موضوع ذاتاً لازم است نه عرضاً، و اینجا وحدت موضوع بالعرض هست نه ذاتاً. پس نتیجتاً از نظر شیخ انصاری استصحاب کلی در اینجا مخدوش است. هذا تمام الکلام راجع به جریان استصحاب در امور تدریجیه که از اون امور تجریه در رأسشان استصحاب در زمان هست. پس بنابراین از نظر مرحوم عاشق استصحاب در تدریجیات چه ما زمان را ظرف بدانیم چه زمان را قید بدانیم از نظر ایشان اشکالی نداشت. و الله العالم صلی الله علی محمد و آله.